بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، اللهم بتراب مقدمه الفداء. اولین محور در روابط میان انسان ها و به ویژه زن و مرد بحث سطر و نظر بود که به ابعاد مختلف اون پرداخته شد. هنوزم البته دوستان میگن یه چیزایی هم باقی مونده که دیگه حالا ببینیم آینده چی میشه. محور دوم عبارت بود از استماع و اسماع مربوط به حس سامعه، و عرض کردیم که در این بخش دوم که مربوط به برقراری رابطه بین افراد و به ویژه زن و مرد از طریق حس سامعه نه حس باصره است، به گستردگی مباحث حس باصره نیست و مباحث جمع و جور تره. و این نکته هم از نکات واضح هست که سمع و قوه حاسه نقش مهمی در برقراری ارتباط بین اشخاص دارد از یک سو، و نقش مهمی هم در شکلی شخصیت و شاکل شخصیت دارد. از یک طرف شد مهمترین حسی که و قوه حاسه‌ای که روابط میان انسانها را برقرار میکنه و تفهیم و تفهم را آسان میکنه و مجرای اصلی تفهیم و تفاهم و تفاهم بین آحاد اشخاص انسانی است، قوه حاسه است، قوه سامعه است. و با گوش که ابزار اون قوه سامعه است، ارتباط بین انسانها و تفهیم و تفاهم برقرار میشه. این یک جهت بسیار مهمه و به همین دلیل هم گفته شده که در آیاتی از قرآن داره ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. در آیات متعدد سمع و بصر مقدم داشته شده. تجربه هم این میگه، علم هم همین طور میگه که اگر کسی از ابتدا کر بود این دیگه عقب افتاده میشه، ولی اگر از ابتدا کسی نابینا باشه این عقب افتاده نمیشه. گاهی هم خیلی باهوش و تیزفهم میشه. این نشون دهنده اینه که اون قوه‌ای که مهمترین نقش را داره و مقدم است بر باصره در برقراری ارتباط و تفهیم و تفهم، سامع است. هم در این آیه آمده ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا، و هم در اونجایی جای دیگری هم در نقطه مقابلش داره که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم که ختم بر سمع را مقدم بر بصر قرار داده. این در این آیات البته محور اون سمع و بصر معنوی است، روحی است که فراتر از این سامعه و باصره حسی مادی است، ولی معذالک یک اشعاری به این داره که در اون عالم هم در رتبه اون سمع و بصر باطنی باز سمع نقش مثلا شاید بیشتری داشته باشه. پس سامعه چه در سطح سامعه احساس چه در اون مراحل عمیق‌تر باطنی نقش بسیار مهمی دارد، در اولا در برقراری رابطه بین انسان‌ها، ثانیاً در رشد و عدم رشد اشخاص، و ثالثاً در ادامه در شکل‌گیری شخصیت. چون از طریق همین تفهیم و تفهم و این عامل رشد هست که شخصیت افراد شکل می‌گیره و اون دنیای ذهنی و ادراکاتشون بر اساس اون سامان پیدا میکنه.
آیه که اشعاری بر غیر این داره، ولی هم قلوم و لا یفعون نبخار ولی هم معین و لا
یبسرون نبخار ولی هم آزاد اشعاره دیگه، اینا اشعاره. مثل اون آیه که یه جایی داره یو زکی هم و یو علم هم، یه جایی داره یو علم هم و یو زکی هم، یه کلن هم وجه هم. حالا این بنوان یک استشهاد اینجوریست که در اکثر آیات البته سمع بر اون مقدمه، معلومش اون جهت تقدم اون بالاتره که بیشترم به کار رفته.
استشهاد نفیش
هم مقدمه، سم سمون بکمون عمیان، بله اونجا هم سمون داره. تجربه روشنه دیگه، در حس ظاهری که همینطوره دیگه، بچه هایی که کردن یا میان اینا دیگه حتما عقب مانده خواهند بود، ولی اونی که کوره نه اینجور نیست. حتی لال هم به اون شکل عقب مانده قطعی نیست، اما کر دیگه اون عقب میمونه. خیلی کار دشواریست که بشه چیزی رو تقییم کرده. یعنی روشنه و تأثیرش هم یک تأثیر بالاییست. حالا درجه این تأثیر و چگونگی تأثیر این در هم علوم سابق محل بحث بوده، در اوضاعی جدید هم خیلی بحثه. یعنی همینجوری که شما سرچ اولیه بکنید چقدر تحقیقاته، چقدر حرفه. در روانشناسی در باب تأثیر سامعه و از شبات که و اصوات به طور خاص، حالا اونجایی که این صدا شکل خاص پیدا میکنه، و از اون طرف هم خب این اصوات که مربوط به حس سامع است، جهت دیگری که در اون هست این فراز و فرودها و کیفیات عارضه بر اصواته که اینجا دنیای موسیقی شروع میشه. اصوات و احکام اون اصوات، کیفیات اصوات که مثلا در شفای بوعلی در حوزه اصوات مثلا خب بحث های زیادی داره. دوتا علم موسیقی که خب علم کهنیست و اون کیفیاتی که عارضه بر اصوات میشه خودش یک دنیای بسیار وسیعی داره. از این روز که واقعا این بحث سمع و حس سمع و استماع یک مقوله دامنه‌داری است و در علوم مختلف هم مورد توجه قرار گرفته، و در این حدی که کیفیات عارضه‌ای بر اصوات که مربوط به قوه سامع است موضوع علومی قرار گرفته مثل موسیقی، و از اون طرف هم کیفیت تأثیر اینها و نقش اونها در شخصیت افراد، در خلق افراد، در آسایش افراد، در آزار دیدن افراد هم خیلی در روانشناسی و همینطور در پزشکی و روانپزشکی بحث شده. اون جاهای وسیعی داره، مقالات، نظریه ها. همینطور هم معلومه دیگه این اصوات در یه حالاتی خیلی آزار میده، واقعا طرف رو اصلا کلافه میکنه، به هم میریزه، شخصیتش رو تغییر میده به سمت منفی، و در نقطه مقابل هم همینطور. سالها قبل در مراکش بودیم، در مغرب مراکش، در همون فاس، فاس شهر خیلی قدیمی و کهن مثل قومه، در اونجا وقتی میرادم مدرسه های قدیمی میبینه که بسیار کهنه. جایی بوده که محی الدین عربی هم مدتی اونجا بوده دیگه، همون جایی که محی الدین اونجا مدتی زندگی میکرده، اون مدرسهش شبیه مثلا مدرسه چهارباغ اصفهان، مثلا مدرسه های قدیمی سنتی خیلی هم چشم نواز و دلنگیز داشت. یکی از اون مدارس خیلی کهن و زیبای اون مشهور بود که محی‌الدین مدت اینجا زندگی میکرده و فضا اینجوری داره، فضای شهر همه فضای معنوی اینجوریه. ما با این لباس که میرفتیم همینجور از مغازه ها میمدن بیرون سلام میکردن، احترام میذاشتن و گرایش های تصوف هم داره دیگه، حلقه های ذکر و اینها داشتن. یکیش هم همینجور ما قبول میکردیم، چند دقیقه هم نشستیم که حلقه ذکر مفصلی و از کارو خیلی فاس جای دیدنیه دیگه. یکی از چیزهایی که اونجا دیدیم این بود که در همون قرون وسطا و قرون قرنهای مثلا 6 و 7 و اینها یک تیمارستان داشتند، یه جای خاصی برای مداوای افرادی که مبتلای به افسردگی و پژمردگی و این امراض روحی میشن داشتن. اون وقت از جمله راه‌های معالجه‌شون این بود که بخش‌هایی بود که میگفتن اینجا قفسه‌ها بوده که قناری‌ها و از شبت که بلبل و قناری و از این قبیل حیوانات اونجا با آوازشون اینا رو معالجه میکردن، با آواز اونها این حیوانات و همینطور آبشارهایی که اونجا بود. یک جایی بوده برای معالجه مریضهای روحی، امراض روحی رو با این اصوات معالجه میکردن. اینم خیلی جالب بود که در اون زمان اینجور روش های معالجهی داشتن. اینم حالا از مشاهدات عهد شباب ماست در اونجا. و از شبت که خب دنیای امروز هم خیلی روی بحث کار شده. این یک مطلب بود که در مقدمات شاید خیلی گذرا ازش عبور کردیم، یک کمی بازتر اشاره به اون شاید لازم بود. خب مسئله 39 این بود که لا بأس به سماع صوت الاجنبی ما لم یکن تلذذ و لا ریبه. زیر این مسئله مقدماتی ذکر کردیم، از جمله این نکته هم که امروز بر اونها افزوده شد که ازش میگذاریم. اونم تاکید شد که 4 مسئله مهم در اینجا وجود دارد که به خاطر وضوح پاسخ در اونها در مسائل فقهی متعرض نشدن، یا اگر هم دست گریخته کسی متعرض شده باشه یک نیم سطری مثلا. اون 4 مسئله ای که ما به اجمال به اون اشاره کردیم عبارت بود از اسماع و استماع اصوات و رد و بدل اصوات بین رجال. اسماع و استماع بود، یکی هم ما بین نساء بود و سوم بین زن و مرد محرم بود، سه و یکی هم اسماع از ناحیه مرد اجنبی و استماع زن صوت مرد اجنبی بود، که اسماع مرد اجنبی و استماع زن اجنبیه صوت مرد نامحرم بود. این 4 مسئله همانطور که دیروز اشاره شد احکام واضحی داره، منتها تأکید دیروز ما این بود که دلائل اینها فقط قوه عقاب بلا بیان و براءت نیست، بلکه ادله دیگری دارد که جزء امارات به حساب میان، یعنی اون سیره عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه و قاعده لوکان لبان. یک رشته قواعد داریم که قبل از بحث براءت اینجا جاری میشه و میگه اینها جایزه. البته در هر 4 مسئله چنانچه تلذذ و ریبه باشد اون قاعده حاکمه است. این چیزی بود که دیروز عرض شد. اما محوری که در این مسئله و در کلمات فقها مطرح شده محور 5 و مسئله 5 و اون اسماع مرد اجنبی صوت خود را برای زن و استماع ببخشید اسماع زن اجنبیه صوتش را برای مرد اجنبی، یا اون روی دیگر سکه استماع اجنبی صوت اجنبیه را، استماع اجنبی صوت اجنبیه را، صوت زن نامحرم. این مقام پنجمه که اسماع زن و استماع مرد، این محل بحث در کلمات مطرح شده، ولی اون چهار محور بحثی ندارند. خب در این مقام پنجم که موضوعی است که در مسئله 39 مطرح شد، گفتیم دو مبحث داریم، یک مبحث یعنی چند مبحث داریم، یکی استماع صوت اجنبیه من غیر تلذذ و لاهیبه، این مسئله اول در این مقام پنجمه، استماع صوت اجنبیه بدون تلذذ و ریبه. در این مسئله همونطور که اشاره شد میتوان گفت که دو قول وجود دارد، قول به حرمت و قول به جواز، علا کراهیت. قول به حرمت ادله‌ای برای اون اقامه شده که اینها را فهرستوار متعرض میشیم، کسانی که قائل به این شدن که استماع صوت اجنبیه علل اطلاق حرامه، علل اطلاقش مهمه، یعنی حتی اونجا که تلذذ و ریبه‌ای نیست. و عناوین ثانویه‌ای وجود ندارد برای حرمت، اونجایی که غنا نیست، غیبت نیست، تلذذ و ریبه و تهییج شهوانی در اون نیست، این عناوین ثانویه وجود نداره، همینجور داره صدای متعارف زن رو میشنوه که البته غالبا صدای زن یک تفاوتی با صدای مرد دارد، اونش دیگه غالبیه، اونجا محل بحثه، این صداییست نازکتر با طول موج و مسائل مختلفی که تفاوت داره با صدای مرد، ولی صدای متعارف زنه، این محل بحثه که شنیدن این صدا بدون این که عناوین ثانویه محرمه وجود داشته باشد حکمش چیست؟ قول اول میگه حرامه. این قول اول که مرحوم علامه در تعدادی از کتبش این قول را انتخاب کرده و برخی دیگه شهید هم نسبت داده، شهید اول نسبت داده شده، به مقدس اردبیلی نسبت داده شده، به جمعی از بزرگانی که در همین ادوار میانه قرون ما هستند نسبت داده شده که حرامه. و در نقطه مقابل هم از زمان صاحب جواهر مسئله برگشته و عمدتا دیگه قائل به عدم حرمت هم، تقریبا دیگه از صاحب جواهر یا مقداری قبل از اون ما دیگه تقریبا قائل به حرمت نداریم، همه قائل به جوازن. اگر جواهر رو در اینجا ملاحظه بکنید با یک از شبت که رجز خانی هم ایشون این قول به جواز رو بیان میکنه، چون صاحب جواهر گاهی هم رجز هم میخونه دو خیلی با رجز دیگه، و یه جایی هم میدون میگه کسی که ادنا فهمی از فقه داشته باشه، مذاق فقه رو بفهمه، استشمام فقهی داشته باشه، دیگه تردیدی در این مسئله نمیکنه. در این مسئله هم یکی از جاییست که با نوعی از حماسه و رجز ایشون مطلب رو مطرح میکنند و میفرماند که نه، این حرمتی در مسئله نیست الا اینکه عناوین ثانویه‌ای تاری و عارض شود. این دو قوله، قول به حرمت ادله‌ای براش ذکر شده، طبیعی است که اول با ادله قول به حرمت رو بیان کرد. اولین دلیلی که ذکر شده اینا در کلمات آقای مسای زنجانی حفظه الله هست، در همون جلد سوم میتونید ملاحظه بکنید. اولین دلیلی که برای حرمت ذکر شده اجماع هست. اجماع با دو تقریر. تقریر اول اجماع این است که ادعا شود که اجماع یا حالا شهرت منعقد شده بر خود مسئله، یعنی اجماع است بر حرمت استماع صوت اجنبیه. این یک تقریره. تقریر دوم این است که اجماع بر این است که صوت اجنبیه عورتون للمرعه، عورت است، عنوان عورت داره. تفاوت این دو تقریر از اجماع این است که در تقریر اول مسبب اجماع و محل انعقاد اجماع خود مسئله است مستقیم. مجمعین توافق کردند بر حرمت استماع صوت اجنبیه علی الاطلاق. اما تقریر دوم مسبب آن یک واسطه میخوره، اجماع است بر این که صوت اجنبیه حرام است استماع آن به خاطر این که عورت است. اجماع آمده در واقع گویا روی دو مسئله، روی این که صوت الاجنبیت عورتم و به دلیل این که عورت است حرام است استماع آن. یعنی گویا در این تقریر دوم با دو اجماع داریم، یک اجماع داریم بر حرمت استماع و اجماع داریم بر این که عورت حرام است، صوت حرمته، صوت مرعه حرمته، صوت مرعه عورت است. این وجه اجماع در اونجا آمده. این دو نوع اجماع، گاهی اجماع ها مدلل به دلیلی نیست، گاهی اجماع مدلل به دلیله. اون وقت این اجماعی که مدلل به دلیل معلل به یک علت هست باز اجماع بر حرمت هست که این حرامه، لأنها عورتون، لأن صوتها عورتون. عرض شود که در واقع در درون این اجماع بنابر تقریر دوم گویا اجماعی بر این است که این عورت است و عورت هم باید ازش پرهیز بشه. یه چنین اجماع ترکیبی در اینجا وجود داره. بله؟
مقدر
نیست، یعنی یعنی اینجا در واقع این اجماع مرکبیه، دو سه چیز در اینه. این اجماع مدرکی نیست، این تفاوتش با اجماع مدرکی رو توجه بکنید. این تقریر دوم، اجماع مدرکی این است که میبینیم که اتفاق برای مسئله ای دارن و از بیرون یا از هر راهی فهمیدیم که دلیل اینم فلان روایته. خب روایت هم دست ماست، ارزیابیش میکنیم. اما این اجماع اجماع مرکبه، یعنی میگه عورت هست، این اجماعیه، این عورته و عورت هم اجماعیست که اجتناب از اون لازمه. این چنین چیزی میشه، یعنی کونها عورتن محرمت الاستماع، این مجموع این محل اجماعه، این غیر از اجماع مدرکیه. این دو تقریریه که برای اجماع اینجا قابل ذکر هست. خب در نقد این دو تقریر مطالبی مطرح شده که بعضیش رو خود ما هم سابق گفتیم، بعضیش هم حالا اینجا از فرمایشاییز که فرمودن اشاره میکنیم، نکته خاصی اینجا ما نداریم، اون را نقل میکنیم. اما نسبت به اون تقریر اول که بگوییم اجماع آمده میگه صوت الاجنبیه یجب الاحتراز عن استماع، این معقد و مسب به اجماع هست. این گفته شده که مصداقی برای اون اجماعی که ما میگیم حجته، علاوه فرض این که کسی حجت اجماع را قبول بکنه نیست، برای اینکه اون اجماعی حجتی که در اون قرون اول و صدر ادوار دوره غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا من اوائل باشه و فرمودن، جواهر هم نقش شده، دیگران هم نقش کردن، ملاحظه میکنید که این اجماع چیزیست که تو کلمات علامه یک کمی قبل از ایشون و دوره ایشون و یه مقداری بعد آمده که اصلا مسئله طرح شده و مورد تأکید قرار گرفته، وگرنه در کلمات پیشینیان یه چیزی نبوده. گاهی از مرحوم شیخ هم، شیخ طوسی هم عباراتی نقل میکنن که حتی گفته شده و فرمودن ایشون که جایزه، جایز استماع. از این روز که اجماعی که میتواند حجت باشد اجماع متقدمینه و این در اینجا نیست، یا لااقل احراز نشده. اونی که الان دست ماست کلمات علامه و کمی قبل و بعد ایشان است که یکی دو قرنی خیلی ها میگفتن حرامه، این در دست ماست. اما ادوار قبل که این خبر نیست، ادوار بعد هم که اشاره کردیم از صاحب جواهر به بعد و یک کمی قبل از صاحب جواهر دیگه فرمان اصلا چرخانده شد، همه رفتن به سمت قول به جواز. این مناقشه ای که در اجماع به تقریر اول انجام شده، منتها چیزی که نیاز به یک تأمل بیشتری داره که من این تأمل، یعنی این فصل رو انجام ندادم، اینی که باب صلات دیده بشه، باب صلات دیده بشه. ولی اینکه ظاهرا در باب صلات دلیل خاصی نداریم بر حرمت جهر در قرائت برای زن اونجایی که نامحرم هم باشه، دلیل خاص نداریم. و اگر دلیل خاص نداشته باشیم و غالبا متقدمین قائل به وجوب اخفات هنگام حضور اجنبی داشته باشن، اون میتواند یه مقداری شبه اجماع رو تقویت بکنه. این رو باید یک فحصی کرد. من دیگه دیشب کاری برام پیش اومد که جلسه داشتم نتوانستم این فحص رو انجام بدم، ولی معذالک حتی اگر اونم باشه این اجماعها احتمالش اینه که مدرکی باشه، محتمل مدرکی است که همون تقریر دومه، یعنی اجماع مطلقی ما شاید نتوانیم احراز بکنیم، احتمالاً به خاطر همون تقریر دوم اجماع باشه. اگر چنین چیزی هم باشه، این قلتی که شبهی که عرض کردم که شاید این اجماع در صلات باشه در قرائت و اونجا هم دلیل خاص نداره، برمیگرده به همین که صوت رو نباید شنید و نباید اسماع و استماع انجام بشه. ولی پاسخ این انقلت هم بر فرض این که باشه، خود فحص کرد، بر فرض این که اینم باشه، پاسخش اینه که دو تقریر برای اجماع اینجا ذکر شد. یک تقریر این بود که خود مسئله مسب و معقد اجماعه، یک تقریر اینه که نه، مسئله با وجه تعلیل اون که لعنها عورتون مسب اجماعه. اگر اون باشه اون وقت تو لعنها عورتون باید یک تأملی کرد. اینم پاسخی که برای این ذکر میشه. این تقریر اوله. اما تقریر دوم از اجماع که معقد اجماع یک امر ترکیبی باشه، لأنها عورتون باشه، یعنی در واقع اجماع آمده است روی این که صوت عورتون و اجتناب از این عورت حرام است. اگر اجماعی ترکیبی اینطور باشه، این تقریر دوم پاسخش اینه. اگر این باشه وقت اجماع، همین اجماعی ترکیبی مدرکیه. یعنی وقتی میگه اجماع داره که صوت اجنبی عورتون ول عورتو یجب الاجتناب ان، ما میدانیم که این اجماعی که آمده رو کونها عوره این را قبول داریم، اما این کونها عوره دلیل داره، کونها عوره مدرکیه. مدرکش چیه؟ روایاتیست که داره میگه المرأة کلها عوره. این در یکی از روایاتی که سابق خوندیم این بود، المرأة کلها عوره، که اون شامل صوت هم میشه. خب این بنابراین اون وقت باید مدرک شدیم. مدرک هم رو که کسی ببینه، این رو ظاهرا سابقا بحث کردیم که و از صاحب زنجانی هم این رو اشاره دارن اینجا، و اون این است که عورت بودن مراتب و درجات داره. یادتونه که آقای خویی می‌فرمودن که در سطح ما بین سرت و رکبه است. عورتی که حتی از محرم هم باید پوشانده بشه بین سرت و رکبه است، از ناف تا زانوه. علتش هم بود که در روایتی داشت که عورت ما بین سرت و رکبه. حالا اون روایت بحث‌های زیادی راجع بهش انجام دادیم. اونجا عرض شد که عورت من لفظی است که بر درجات متفاوت اطلاق شده. در یه جایی داره که عورت همون سوعتانه، یا سوعتانه آلته فقط. یه جایی داره که عورت ما بین سرت و رکبه. یه جایی هم داره که المرأت کلها عوره، فسترهن از کنهن بالبیوت، همچین تعبیری داشت، میگفت کلش عورته، اونا رو در خانه حفظ کنید و سیانت کنید. این درجات داره. و اونی که برای ما از لحاظ سندی و دلالتی روشن است که عورتی است که اجتناب از نگاه به اون لازم است و احکام الزامی دارد، همون سوعتانه. اما ما بقیه اونها اشکالون دلیل قاطعی برای اینکه حرام است و یا واجب است اجتناب از اون، اونم هر اجتنابی، چه نظر چه استماع در مثل صوت، این دیگه ثابت نیست. این ادله کشش این رو ندارن. و از این روز که با نکاتی که رو سابقا بخش زیادیش ظاهرا بحثم کردیم، از این روز که این اجماع به احتمال قوی به خاطر اون برداشتی است که از روایات شده و روایات این چیز رو افاده نمی کنه. این هم در این جهت به خصوص نسبت به صوت. حالا عورت بودن اعضا و بدن باز مقبولتره در ذهن، سازگارتره با اون برداشت ذهنی ما و مناسبات و که موضوع را اختصاص میکنه. اما اینکه حالا صوت عورتی باشد که اجتناب از آن علل اطلاق لازمه، این یه مقدار مستبعده و دلیلی نداره. اجماع مبتلای به همینه که آمده روی یک عنوانی که اون عنوان مدلله، ادله داره و ادله درش ضعفه، یا ضعف سندیه یا ضعف دلالیه. و مزید بر این مناقشاتی که در این دو تقریر اجماع بود، این نکته را هم میتوان آورد که اجماع دلیل لبی است و در دلیل لبی قدر متیقن را باید اخذ کرد. قدر متیقن هم اونجاست که تلذذ و ریبه ای در کار باشه، اینکه اجماع اطلاقی داشته باشه. بله اجماع صوت الاجنبیه اداکان و تلززن و ریبه، اون حتما عورته، اون حتما حرام استماع آن، و شاید هم معقد اجماع همین باشه، قدر متیقنش اینه. اطلاقی در اجماع به سادگی نمیشود احراز کرد. این رشته بحث تفصیلش هم بخشی رو مسابق گفتیم و در اینجا هم تو این کتاب ها میتونید ملاحظه بکنید و من در این بخش دیگه خیلی توقفی نکردم، گرچه یک نقطه باقی موند که نسبت این بحث با نظرات در باب صلات که اگر اونجا چیزی خاصی ملاحظه شد بعد استدراک خواهیم کرد. این دلیل اول اجماع با دو تقریر و پاسخهایی که برای اون بود میگذاریم. دلیل بعد هم روایت مرسله است که بدون هیچ سندی در کلمات مرحوم علامه آمده و اون اینه که صوت المرأته عورته، اصلا خود این گفته شده روایته. اینم دلیل دومه که اینجا ذکر شده و پاسخش هم اینه که این روایت در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده، یک مرسله مقطوعه است که فقط در کلمات علامه آمده و جایی بر نشانی از این روایت در کتب ما و منابع ما نیست، حتی شاید در منابع خاصه هم عامه هم اینجور چیزی نباشد. این هم در این دلیل دیگری است که ضعفش بیانه و واضحه، ازش میگذاریم و ادله بعدم دیگه جلسه بعد میشه.
الله
شروع بکنیم به جای نمیرسیم.